بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما بزرگواران و عزیزان بیننده. خدا رو شاکریم که باز هم به ما توفیق داد خدمت شما برسیم و امیدوارم که بتونیم برنامه خوب و مفید تقدیم حضورتون بکنیم. اتفاقاتی در سراسر عالم میفته که گاهی اوقات دل همه انسانها رو به درد میاره، چه برسه به صاحب و مولای این عالم امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. اتفاقی در افغانستان افتاد، اتفاقاتی که خیلی جاها مثل این تکرار میشه و هر روز و هر روز قلب نازنین امام زمان رو مجروح میکنه. دست به دعا برداریم در این جمعه شب، از خدا بخوایم که قلب نازنین امام زمان علیه السلام رو هرچه بیشتر آرام نگه دارند و به ایشون صبر بیشتری عنایت کنند. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن،
کل ولیک الحجة ابن الحسن، صلواتك علیه في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا عينا حتى تمتعه فيها طبيعي.
عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى، عزيز علي أن أبكيك ويخذلك الورى. إن شاء الله آقامون بیان و در محضرشون باشیم و ما زمین ساز حضور حضرت باشیم ان شاء الله. خدا بهمون کمک کنه. اما امشب هم در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه‌مون هستیم، حضرت حجت الاسلام و مسلم نجای محمدی شاهرودی. حضرت سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و آرزو سلامتی طول عمر توفیقات و زفزون. خداوند متعال را سپاسگزارم که توفیق نصیب شد خدمت شما باشیم. انشاءالله که آنچه مورد رضای خداست بر زبان ما جاری بشه، آنچه به مصلحت دین و دنیا و آخرتمون هست این برنامه مطرح بشه و خدا هم از ما و شما این تلاش ها رو به عنوان متعلمین علی سبیل نجاح قبول بفرماید. موضوع بحث ما نبوت امامت خاصه بود. درباره امیرالمومنین صحبت می‌کردیم. عرض کردیم که زندگی حضرت میشه به سه بخش تقسیم کرد: دوران حضورش در محضر پیامبر و دوران خانه نشینی حضرت و دوران حکومتش. در دوران حضورش عرض کردیم تا قبل از اسلام حضرت چه جایگاهی داشت در خانه پیامبر بزرگ شد و تحت تربیت های خاص پیامبر بود. بعد از ظهور اسلام اولین کسی بود که اسلام رو قبول کرد. یکی از علمای از مؤلفان صحاح سته جناب نسائی کتابی دارن درباره امیرالمومنین تحت عنوان خصائص امیرالمومنین علی بن ابی طالب، به قول خودش کرم الله وجهه. ایشون تو اون کتاب یک فصل باز کرده تحت عنوان اول من آمن، اولین کسی که ایمان آورده، اول من اسلم، اول من سلا. هر فصلش با آیات و روایات ثابت کرده که ازت خب همراه پیامبر بود و مدت ها تنها نماز جماعتی که بر روی کره زمین اقامه می شد سه نفره بود: پیغمبر، امیرالمومنین و حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیه اجمعین. در دوره مکه وضع خیلی سخت بود، گرسنگی و تشنگی و محاصره و خب سه سال در اون شهر ابی طالب مسلمان ها با وضع بسیار دردناک زندگی می کردن. گاهی فریاد گریه و ناله بچه ها که از درد گرسنگی گریه می کردن صداشون تا کنار خانه کعبه می آمد. طواف کنندگان صدای گریه بچه ها که تو پشه و ابی طالب اونجا در حصر بودن رو میشنیدن. وقتی در این دوره هم خطر ترور پیامبر هم خیلی قوی بود و ابو طالب ناچار بود گاهی شب تا دو سه بار هجای پیامبر عوض کنه، فرزندانش امیرالمومنین جعفر و طالب و عقیل رو جای پیامبر بخوابونه. تا زمانی که این حصر تموم شد، همون سالی که حصر تموم شد، هم حامی بزرگ پیامبر پدر امیرالمومنین جناب ابو طالب از دنیا رفت، هم به فاصله کوتاه چند روزی حامی دومش از خدیجه از دنیا رفت که حالا این سال پیامبر اسمی گذاشته بود عام الحزن، سال غم و اندوه که این بود. یاران پیامبر از دنیا رفتن. خب وضع خیلی سخت‌تر شد. تا حالا قریش از ابو طالب حساب می بردن، جرأت نمی کردن خیلی از کار رو انجام بدن. ابو طالب هم شوخی نداشت با کسی. یه بار پیامبر جایی رفت و تأخیر داشت، طوری که شایعه شد یا اینکه یقین کردن که پیامبر رو قریش به قتل رسوندن و کشتن. ابو طالب دستور داد همه جوانان بنی هاشم همشون مسلح شدن، گفت میریم داخل مسجد حرام، اونجا حلقه های قریش، انجمن های قریش دور هم جمع می شدن و مذاکره می کردن. گفت وقتی من گفتم که فلان علامت رو گفتم شمشیر بکشید، همشون بزرگان قریش از دم شمشیر بگذرانید. با چنین طرحی اومد داخل مسجد حرام. در همین حال که اومده بودند و اونجا آماده کار می شدن، پیامبر آمد که دیدن پیامبر سالم و اتفاق نیفتاده، ولی ابو طالب دید که به هر حال باید کار کنه که ماستا رو کیسه کنن به قول معروف. قریش گفت که آگاه باشید، ببینید این جوان ها همه مسلح و دستور این بود که همه شما را از دم تیغ بگذرونن، اگر موی از سر برادر دادم کم می شد کسی از شما باقی نمی ماند، من زمین رو با خون شما رنگین می کردم. اینو گفت به همه قریش که تصمیم این بوده. خب بعد از رحلت ابو طالب خود به خود وضع خیلی سخت شد، طوری که عده زیادی از مسلمان ها ناچار شدن به دستور پیامبر برن به حبشه، چون حبشه خب مسیحی بودند و کمتر مخالف با پیامبر بودن و اون شاهشون هم که نجاشی باشه آدم خوب و عاقل و فهمیده بود. خلاصه مسلمان ناچار شدن برن حبشه، دی زیاده مسلمان، از جمله خود برادر امیرالمومنین اسلام جعفر طیار که فرماندهی و رئیس اون مهاجرین هم ایشون به عهده داشت ریاستشون رو، و خیلی دیگه از مسلمان هجرت کردن، از مکه رفتن بیرون. پیامبرم یه سفر به طائف هم رفت که شاید اونجا یه جاپایی پیدا بکنه، اونم نتیجه چندانی نداشت. در این شرایط دیگه یواش یواش پایگاهی هم خارج از شهر مکه برای پیامبر درست شده بود، در طائف و در حبشه و در یثرب مخصوصا. قریش احساس خطر کردن و لذا تصمیم گرفتن که پیامبر رو ترور بکنن. جلسه دارالندوه رو تشکیل دادن و نتیجه شد که 40 تا جوان شمشیر زن بریزن شبانه به سر پیامبر و پیامبر رو قتل کنن. و چون قریش چون بنی هاشم نمیتونن با همه قریش بجنگن، به دیه راضی میشن و دیه رو اونها بین خودشون جمع میکنن میپردازن، که خداوند پیامبرش دستور داد که باید هجرت کنه و پیامبر هم به امیرون دستور دادن که در جایگاهشون بخوابن. و پیامبر شب رو رفتن از خونه، رفتن بیرون، رفتن تو غار ثور، اونجا سه شبان روز در غار ثور موندن تا زمین آماده بشه برای هجرت از مکه به مدینه. مولا امیرون هستم جای پیامبر موندن، امانتایی که پیش چون پیامبر رو امین میدونستن، حتی اون کفار قریش هم امانتاشون به پیامبر میسپردن. حضرت مون که امانت‌ها رو به صاحبانش برگردونه و خانواده پیامبر که باقی مونده بودن، حواتم که باقی مونده بودن، از جمله دختر پیامبر فاطمه زهرا سلام الله علیها، مادرش فاطمه بنت اسد و اون افرادی که باقی مونده بودن رو حضرت برسونه. و این کار حضرت کرد. مادن قریش درگیری شد، حتی حضرت مجروح هم شد، در واقع جنگید اینها رو از مکه خارج کرد، برد. وقتی که رسید به پیامبر، که پیامبر در قبا اونجا متوقف شده بود که حضرت بود برسه که با هم وارد شهر مدینه میشن، حضرت پاهاشون تاول زده بود و مجروح شده بود و از خیلی با وضع اینجوری خودشون رسوند به پیامبر و به اتفاق پیامبر وارد شهر مدینه شدن، که حالا انشاءالله ما بقیه اون رخدادهایی که به مولا مربوط میشه در دوران پیامبر در شهر مدینه رو انشاءالله یه حیاتی بود در برنامه های بعد خدمت دوستان عرض خواهیم کرد.
انشاءالله. سپاسگزارم. خیلی ممنونم آقای محمدی. خب دوستان عزیز، راه‌های ارتباطی زیرنویس شده، از این طریق‌ها میتونید در ارتباط باشید، سوالات خودتون رو مطرح بفرمایید. و دوستان خارج از کشور هم از طریق سامانه واتساپ یا کلیپ صوتی و پیام صوتی سوال خودشون ارسال بفرمایند و دوستان اینجا پخش می‌کنم، آقای محمدی هم پاسخگو خواهند بود. حتما استحضار دارید که سوالات و جوابهایی که در این برنامه مطرح میشه به صورت یک قطعات فیلم‌های کوتاه تهیه میشه. دوستان اینها رو هر سوال و جوابی رو آماده میکنن و در شبکه مجازی انتشار پیدا کرده، شاید قطعا شما هم این رو دیدید، جاهای مختلفی این کلیپ آماده میشه و پخش میشه، من جمله خود کانال شبکه ولایت، کانال خدا جای محمدی و دوستان دیگه در یوتیوب و آپارات هم به نظرم میتونید این رو پیدا بکنید. آنچه که عرض کردم منبع به این بود که هرچه سوالات شما عزیزان دقیق‌تر و کامل‌تر، کیفیتی که دوستان بزرگوار ما در سراسر عالم استفاده میکنند بهتر و بیشتر خواهد. خیلی ممنونم از اینکه برنامه خودتون رو همراهی میفرمایید. خب جای محمدی، اجازه میفرمایید که من از چند تا سوال پیامکی شروع کنم. سوال کردن که فرزندی قبل از پدر فوت میکند و طبیعتاً طبق قوانین نوه ها از پدر بزرگ ارث نمیبرند، در حالی که نوه ها با اینکه کودک هم هستند و یتیم به کمک زیادی نیاز دارند و اسلام هم به یتیم نوازی سفارش کرده، پس چرا به این یتیمان توجهی نشده و ارث نمیبرند؟ آقای عبداللهی از رهشت.
دوستان توجه داشته باشن که قانون نمیشه که بخواد مرتب استثناء بخوره. قانون ارث اینه که ما سه طبقه وارث داریم. طبقه اول فرزندان و پدر و مادر، که مادام اینها هستن به طبقه بعد که طبقه دوم باشه نمیرسن. اگر اینا نبودن فرزندانشون، اگه باشن به فرزندانشون نمیرسه. طبقه دوم برادر و خواهر و جد و جده، که اونا اگه باشن به طبقه بعد نمیرسه، خودشون هم نباشن به فرزندانش. طبقه چهارم دایی و خاله و عمه و عمو، که اون هم تا مادام خودشون باشن به فرزندانشون نمیرسه، اگه هیچ کس از اینهاش کدامشون نباشن به فرزندانش. این که ایشون گفته اگه بخواد برای فرزندان هم ارث در نظر گرفته بشه، همه اینها باید استثناء بخوره. وقت ده ها استثناء به این قانون خودی، اون قانون از خاصیت کلن میفته. بنابراین نمیشه که بگیم که حالا اگه این بچه ها که حالا یتیم شدن و ازشون خیلی خوب بود، پدرشون مثلا ارث زیادی براشون گذاشته بود، نه دیگه از پدر بزرگ ارث نبرن. اگه متوسط بود مثلا انقدر ارث ببرن، اگه خیلی ضعیف بود مثلا چقدر، این که نمیشه که دیگه، قانون نمیشه.
خیلی تبصره زیاد بخوره،
انقدر تبصره و انقدر ماده باید بخوره که. اما راه حلش چیه؟ راه حلش اینه که اون پدری که فرزندش از دنیا رفته اون وصیت کنه که از ثلث مالش یک سهم پسر به این بچه های یتیم داده بشه. پدر بزرگ ما همین کار کرده بود، پسر بزرگش در زمان حیاتش از دنیا رفته بود، وصیت کرده بود از ثلث مالش یک سهم الارث پسر به اینها دادن، اونم مثل بقیه عموهاشون ارث بردند و زندگی خیلی عالی و خوبی هم داشتن، مشکلی هم گرفتار راش اینه و اینم دست پدر دیگه کاری نداره. چون نیست که بگیم اون یتیما را کسی به فکرشون نیست، کی باید به فکرشون باشه؟ پدر بزرگشون، که اون پدر اینها براش زحمت کشیده، پسرش که حالا از دنیا رفته، اون از دنیا رفته، خب پدر بزرگ که هست با یه وصیت خیلی ساده میتونه اون مقداری که خودش میخواد از ثلث مال برای اینها قرار بده. راه دیگه این که هم در زمان حیاتش بهشون ببخشه
خیلی بهتر است.
بله، نمیخواد که بعد از مثلا از ارث بهشون داده بشه. خب یه مالی رو هبه میکنه بهشون که از اون مال استفاده بکنن، املاکی، مستقلات، هر چیزی که دلش میخواد. و راهای دیگه هم وجود داره، اینها راهشه، نه اینکه بخوایم بگیم که استثناء، چون اگه بخواد استثناء بخوره یکی دو تا نیست. اگر اون پسری که از دنیا رفته وضعش از همه برادر خواهرش بهتره و فرزندانش هیچ نیازی به ارث کنم ارث پدر بزرگ ندارن، بازم یتیم های مثلا فرض کنید که مستضعف، نه دیگه اینا وضعشون خیلی خوبه و حالا این وضع خیلی خوبه، باز خود شاخهای متعدد میشه. عرض کردم فقط به فرزندان و به فرزند فرزند مربوط نمیشه، طبقه دوم همین مشکل هست، طبقه سوم همین مشکل هست و استثناءهای خیلی زیادی به وجود میاد.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما جناب محمدی. آقای ابوذر رنجکش از گیلان سوال کردن که دلیل تقسیم نماز صبح به دو رکعت، چهار رکعت نماز ظهر، چهار رکعت نماز عصر، سه رکعت نماز مغرب و چهار رکعت نماز عشا چی هست؟ چرا روی این اعداد تاکید شده؟ چرا بیشتر یا کمتر نیست؟ یه سوال دیگه هم دارن که حالا اونو می‌پرسم.
نکته اولش اینه که خب مهم نیست که حالا شما چند رکعت نماز بخونی، چون خدا که نیاز به نماز ما نداره. حالا مثلا بگیم که مثلا دو رکعت باشه، خدا به اندازه دو واحد استفاده میکنه خوشحال میشه. چهار رکعت باشه مثلا به اندازه چهار واحد خون، برای خدا که فرقی نمیکنه. نکته اول اینه که انسان باید بنده باشه، باید تعبد داشته باشه. وقتی خدا دستور داده بگه چشم، چون حکیم دستور داده هر چی گفته همون درسته. اینه که ارزش داره، اینه که باعث رشد انسان میشه، که وقتی که یک بزرگی دستور بهش داد و حکمتش هم براش ثابت شده، این تعبدن میپذیره و این بنده بودن خیلی مهمه. اگر نه مهم نیست، حالا دو رکعت باشه، هشت رکعت باشه، هیچ فرقی نمیکنه، از اون جهتش فرق نمیکنه. نکته دوم این که خب کی میدونه که ما صبح چقدر انرژی معنوی لازم داریم؟ وقتی بناس مثلا فرض کنیم ویتامین های مصرف بشه یا داروهای مصرف بشه، کی میدونه که دوز اون داروها چقدر باشه؟ پزشک معالج میدونه که این قرص رو باید انقدر مثلا مصرف بکن، این آمپول باید به این شکل تزریق بشه. این نماز و عبادت های ما هم عیناً همینه، اینها در واقع داروهای معنویه، ویتامینهای معنویه، تغذیه های معنویست، که خدا میدونه که بنده صبح چقدر نیاز به انرژی معنوی داره. خب صبح از خواب بیدار شده، هنوز آلوده نشده با دنیا و حوادث دنیا، همینقدر یک انرژی مختصری بگیره تا ظهر بسشه. اما ظهر فرض اینه که نصف روز قاطی شده با دنیا و خود به خود یک پاد زهرهای لازمه که اون زهر دنیا کم بشه، و لذا اونجا با چهار رکعت بخونه. از همینطور مغرب عشا همینطور، چون اون زمان، ولی صبح نه، تازه اول کاره. خدا میدونه که این ساعت دوز اون داروی معنوی چقدر باشه، و وسطش چقدر باشه، به چه شکلی باشه. نکته سوم این که اصل نمازها دوستان از کنم که یک رکعت بود، منتها چون بنده های خدا معمولا اون یک رکعت به هیچ جا نمیرسن، تا میخوان شروع کنن تمام میشه و هیچ انرژی مثبتی نمیگیرن. خداوند دو برابرش کرد، تکرار کرد که مثلا دو رکعت نماز صبحت عینا تکرار میشه دیگه، تکرار کرد که چیزی گیرشون بیاد. بعد اصل نمازهایی هم که خداوند تشریح کرده بود در شب معراج که آخرین تشریح نمازها بود، 50 تا نماز بود، منتها پیامبر تخفیف گرفت و گرفت و گرفت تا رسون 5 تا نماز، یعنی 50 تا رو پیامبر به 5 تا نماز تقلیل داد. بعد خود پیامبر به نماز ظهر و عصر و عشا دو رکعت اضافه کرد، به نماز مغرب هم یک رکعت اضافه کرد، نماز صبح هم مثل سابقش باقی گذاشت. به اون دو رکعت اضافه میگن فرض النبی، به اون دو رکعتی که اصل نماز بود میگن فرض الله. بنابراین اون اضافه ها مال پیامبره، اونم شاید به خاطر این که اون نمازهای 50 گانه به 5 نماز تقلیل پیدا کرد، اینکه انسان ها بندگان خدا بهره بیشتری ببرن که در مسافرت اون نماز 4 رکعتی میشه 2 رکعت، اینو فرض النبیش حذف میشه و فقط فرض الله باقی میمونه.
بسیار خیلی ممنونم. سوال بعدیشون این هست که بذارید تلفن داریم، تلفن رو بگیم آقای محمدی بایزتون از تهران تلفن داریم. سلام علیکم.
سلام علیکم آقا.
بفرمایید.
خسته نباشید.
متشکرم آقای صالحی، خدمتتون هستیم. بفرمایید.
خدمت شما و حاج آقا محمدی سلام عرض می‌کنم.
علیکم السلام.
من یک ابهامی در رابطه با مولانا مولوی برای من پیش اومده که بعضی از علما روحانیون مولوی رو قبول دارن و بعضی از علمای ما و روحانیون مولوی رو قبول ندارن، حتی میگن مثلا دست به کتابش بزنی نجسه. میخواست ببینم دلیل این قضیه چیه، من پیدا نکردم این قضیه رو که چرا مولوی رو بعضی ها قبول دارن بعضی ها قبول ندارن، و خود آقای مولوی اهل تسنن بوده. وقتیش در شعراش من دیدم که مثلا از ابوبکر و عمر و عثمان خیلی تمجید کرده، البته انقدر درباره حضرت علی تمجید نشده تو شعراش. خب این آقای مولوی مگر این انقدر علم نداشتی که بفهمه حضرت علی از هر نظر از خلفای اول دوم سوم ارجحتره که اینا رو بیشتر مثلا حضرت علی رو تمجید بکنید تو شعراش، ولی ما میبینیم اینطوری نیست. خلاصه من ابهام دارم تو این قضیه، ببینم این چجوریه نزد علما روحانیون مولوی رو چجور تفسیرش میکنه.
بسیار خیلی ممنون. خیلی ممنونم از تماستون، وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
سوال نمیخونید؟
سوال اون بنده خدا رو
اون یکی نیست شخونه سوال اولش خونده بودید؟
چرا بس. اول اینو بخونم
فرق نمیکنه هر کدام که
خواهید اینو جواب بدید جواب پس شرمنده.
چند نکته رو عرض میکنم دوستان نداشته باشن. نکته اول این که ما بارها عرض کردیم خدمت دوستان خیلی علاقه نداریم رو افراد بحث کنیم، رو حرفاشون چرا. شما اشعار مولوی بیارید ما هر چی دلتون بخواد صحبت میکنیم، قبول داریم قبول نداریم، این درسته این درست نیست. مولانا اینا سم فهمت انظر ما قال ولا تنظر من قال. ببین حرفش چیه، رو حرفش هرچی میخواد نظر بدی نظر بده، اما اینکه شخصش کیه رو خیلی باش. برای ما خیلی علاقه نداریم تو این بحث وارد بشیم که حالا مثلا خوب بوده به حال هرچی بوده، چی که موجوده الان مثنویش هست و دیوانش هست و کتابی که مولوی داره. مطلب دوم این که در این که درباره مولوی افراد تفرید وجود داریم و هم قبول داریم، بعضی ها در حد همون که شما گفتید که دست به کتابش هم بزنید مثلا میگن نجسه، دست به بیادیدام که میگن نه، هر یه جمله که میگن یک شعری از مثنوی میخونن و استدلال میکنن و حرفاش رو و ایشون رو عارف و حکیم میدونن الاخر. یعنی انسان یه نوع افراد تفرید رو اینجا میبینه. ما نظرمون این که به هر حال مولوی شخص غیر معصومی است، یه اندیشمندی است که معصوم نیست، بعضی از حرفاش حرفای خوبی است، ما قبول داریم، خوب استدلال کرده، خوب تمثیل آورده، زیبا مطالب رو بیان کرده. بعضی حرفاش ما قبول نداریم، بعضی حرفاش ما قطعا رد میدونیم، مردود میدونیم. مورد به مورد باید ببینیم که کجا بوده. مطلب بعد این که اینکهشون از امیرالمومنین کم تعریف کرد، این درست نیست. اون شعر از علی آموز اخلاص عملش رو اگر نمیدونستیم کی گفته به ما میدادن، میگفتیم این رو یک شیعه قالی، یک علی الله این شعرها رو گفته. از این دست شعرها مولای بازم داره، یعنی انقدر اوج گرفته شعر، انقدر حضرت برده بالا که واقعا کسی خبر نداشته باشه میگن قالیه، غلوف کرده. و نه، انقدری که تعریف از مولا کرده از هیچ کس انقدر تعریف نکرده. و به همین دلیل من توصیه میکنم شما با دقت بیشتری
همه یه مجموعه
آره ببینید، این تعریف از هیچ کس نداره. این از که یه موردش من گفتم، از این موارد زیاد داره تا صورت و صورت پیدا و نهان بود، علی بود، علی بود، علی بود، بمون همینه.
بله.
و از این شعرها زیاد داره مولوی. مطلب بعد این که خب در اون فضایی کهشون زندگی می کرده باید تو اون جو رو ببینید، جو حاکم رو ببینید، بعد ببینید که میشه کسی تو اون جو باشه و مثلا از خلفای چی نگه، وقت سر سالم هم سر به سلامت هم داشته باشه یا نه، فضا چه فضایی بوده. در مجموع اگه از بنده بخواید شما سوال کنید، بنده مولوی رو شیعی الاصول و سنی الفرو میدونم. معتقدم که به لحاظ اصول، البته بعضی ها خیال کردنشون معتزلی هست، ولی من فکر میکنم تو اون شرایطی بوده و اون حرفایی که ایشون راجع به اهل بیت علیهم السلام داره و اینها، ما ایشون رو به لحاظ عقاید و به لحاظ اصول شیعه میدونیم، ولی به لحاظ فروع و اعمال و رفتار سنی میدونیم. این نظر بنده نسبت به مولوی است.
بسیار خیلی ممنونم. سوال دوم آقای رنجکش از گیلان هست که مؤمنی که در روز جمعه فوت میکنن در برزخ و آخرت چه جایگاهی داره؟
مؤمنی که در فاصله بین ظهر پنجشنبه تا ظهر جمعه قبض روح بشه، عذاب قبر نداره، عذاب برزخ نداره. طبعا کسی که عذاب برزخ نداشته باشه دیگه قیامت عطف به ما سبق نمیشه، بر نمیگردن بگن که حالا تو برزخ عذاب نداشته، اب نداره، اینجا باید دوباره عذاب بشی. چون کسی در برزخ تو بهشت باشه دیگه هرگز به جهنم بر نمیگرده. به همین دلیل اینا دیگه عذاب نخواهند داشت. منتها سه تا نکته اینجا هست: یک، مؤمن باشه، دو، زمان بین ظهر پنجشنبه تا ظهر جمعه باشه، و سه، قبض روح، نه دفن کردن و نه چیزهای دیگه.
بس. خیلی ممنونم آقای محمدی. یک سوال صوتی داریم، با اجازهتون بشنویم.
سلام عرض میکنم خدمت مجری محترم و حاج آقا محمدی. شیخ زاده هستم از رفسنجان. دو تا سوال داشتم. سوال اول این که جهنمی ها در اون حرارت که چند هزار برابر حرارت دنیا هست چگونه میتونن جواب بهشتی ها رو بدن؟ چگونه مغز اونا تو اون حرارت سوالات رو درک میکنه، تجزیه تحلیل میکنه و پاسخ میدن؟ سوال دوم این که چون این برنامه رو ما خیلی دوست داریم، از خود حاج آقا سوال میکنم که آیا شما فکر این که بعد از بازنشستگی خودتون این فکر رو کردین که شاگردانی جایگزین خودتون کنید در سطح خودتون باشن که این راه ادامه دار باشه؟ با تشکر از شما.
ما هم تشکر میکنیم. چرا قطع شد آخرش ما نفهمیدیم. خیلی ممنونم به هر آره آقای فامیلیشون یادم رفت. شیخ زاده از رفسنجان. بله، متشکرم. خب جهنمی ها چگونه میتونن جواب بهشتی ها رو بدن؟
حقیقت اینه که ظرفیت های انسان در اون عالم به اندازه اون عالمه. اگه ما بخواییم بر حسب ظرفیت های دنیا حساب کنیم، یک هزارم اون چیز هم سختی ها هم بود، عقلشون از سرشون میپرید، مثلا اسم خودشون فراموش میکردن. اما شما ببرید تو اون ظرفیت ها، تو اون استعداد ها که بدن میسوزه، جزغاله میشه ولی انسان زنده هست. دنیاش اینجوری نیست که شما اینجا یک چند ثانیه مثلا کسی بنده تو اون کوره‌های ذوب‌آهن، چی ازش باقی میمونه؟ حالا آتشی که هزاران بار از اون کوره ذوب‌آهن مثلا سوزان‌تر و خطر بدتر هست، وقت سالهای سال اونجا بمونه، هنوز جان داشته باشه، هنوز زنده باشه. بنابراین با اون شرایط و اون عالم هیچ استبعادی نداره که اونا در این حال که در اون فشارها و در اون سختی‌ها هستن، با خودشون حرف میزنن، به هم نیش و طعنه میزنن، گناه رو به گردن هم میندازن. اون میگه، اون پیروان میگن شما ما رو گمراه کردید، اون رهبران میگن شما دنبال ما رو افتادید و شما باعث گمراهی ما شدید. این دعواها هست بین اونها و این که با مؤمن هم صحبت میکنه، اصلا در خود قیامت که از مؤمن تقاضا میکنن که شما صبر کنید که ما از نور شما استفاده بکنیم، از اون آب و غذایی که خدا به شما داده به ما بدید که میگن بر شما حرام است و قیلرجو ورا کن فلتمسو نورا، برید دنیا از اونجا باید این چیزا رو بیارید. این گفتگوها در قیامت هست، حتی بعد از قیامت هم تو جهنم هم که اینا وارد میشن باز هم احتمال گفتگو باشون هست با توجه به ظرفیت های کون عالم داره.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. تربیت شاگرد
بنده کسی نیستم که حالا بخوام مثلا جای خودم کسی رو گذاشته باشم. ما تلاش کردیم تا حالا چند دارو گذاشتیم و برنامه های رو ضبط کردیم، شیوه های پاسخگویی به شبهات. حتی اخیراً یک کتابی هم من برنامه رو نوشته بودم تحت عنوان پاسخگویی به شبهات، بعد اون نهادی که ما براشون این برنامه ها رو گفته بودیم خودشون پیاده کرده بودن اون چیزها رو، حرفای ما رو پیاده کرده بودن. منم چند درس دیگه هم اضافه کردم که یک کتاب مثلا تحت عنوان شیوه های پاسخگویی به شبهات، دوره های رو هم گذاشتیم. حقیقت اینه که بنده کسی نیستم، ولی یقین بدونید که امثال بنده صدها و هزاران نفر در حوزه علمیه وجود دارن و اینها تربیت شده های حوزه هستن، زمینه فراهم بشه براشون که بخوان بیان تو صحنه. بله، دوره هایی رو باید ببینن، یا آموزشی باید ببینن، تجربیاتی باید کسب بکنن، اما اینکه بگیم که حالا مثلا فرض کن بنده برم جام خالی بمونه، نه اینجوری نیست.
البته هر گل یک پویی داره جای محمدی دیگه.
نه
ان شاء الله که
ایمان ان سخ من آیاتن اون سها نعت به خیر منها، یعنی بدونید که
بله. من یه توضیح بدم، من 25 سال هست که در خدمت جای محمدی هستم، از حدود 16 17 سالگی و حاج آقا الحمدلله خدا قوت بهشون بده، با تمام تلاششون دارن این کار رو انجام میدن. دعا بفرمایید که انشاءالله هم سلامتی داشته باشن حاجا، و همین که فرمودن انسانهایی بتونن این سبک و سیرهی که حاجای محمدی دارن انشاءالله دریافت کنن و به همین شکل انشاءالله پاسخ خوب باشن. در حال ممنون باشم. از افغانستان از طریق واتساپ تلفن ده. آقای محمدی سلام علیکم.
سلام بر شما حاج آقای عزیز و سلام بر کارشناس محترم حاج آقای محمدی، شبتان بخیر.
علیکم السلام.
بفرمایید
حاج آقا، یک سوال از خدمت از محضر گرامی شما داشتم و اون این است که من شبکه وقتی کلمه را نگاه کردم و در آنجا یک بنده برای آنها زنگ زد و این افجاب هست سرای احضار برای آنها خان این لذین یکدون الله و رسولت باحت دنیا و الامتونه و عدد لهم عذابا و بعدش دبن بالای این از رسول خدا کنون بلیه و رسول در حق مقید برسول الله علیه هست فاطمه تو بس حکم بینی من فقط بازانه من فقط بازانه
متوجه میشه. دوستان عزیز تلفن رو بگیری چون اصلا متوجه نمیشیم، یا یک بار دیگه ایشون تماس بگیرن، یا اگر توضیح آیه رو میخوان جا
نه مفروه مثلا کسی ایراد کرده به وهابی ها که
آره.
کسانیش پیامبر را اذیت میکنن اینها، بعد نفهمیدم اونا چی گفتن جواب.
خب پس آقای محمدی رو یه بار دیگه روی خط بیارید ان شاءالله، توی فرصت دیگه من یه پیامک بخونم، بعد ان شاءالله یه بار دیگه بهشون بگید جای وایسن قشنگ آنتن بده که اینترنتشون مشکل ساز نشه. خب بله، سوال کردم که یه سوال چالشی از آقای محمدی که شاید سوال خیلی ها باشه و واقعا خیلی دلیلش رو نمیدونم، اگر بدونم شاید این کار رو انجام بده. فلسفه خمس چیه؟
بله، از خودم که اولا که خب اون حکمت هایی که در احکام هست یکی دوتا دهتا نیست که خود خدا میدونه و اولیا خدا میدونن، اگر هم چیزش گفته شده مثلا در قرآن در روایات بخشی از اون حکمت هاست. مطلب دوم این که خب خمس دو بخش میشه، بخشش که سهم سادات جای زکاته، چون زکات بر سید بر سادات حرامه، سادات فقیر زکات حق ندارن بگیرن، اگه خمس هم نگیرن خب دیگه فقیرن، دیگه گرسنن، نمیشه که از گرسنگی بمیرن چون سیدن مثلا. و اینم که چرا اینها رو اسلام دستشون از بیت المال کوتاه کرده، چون زکات بیت المال عمومی بود دیگه، اینم اقوام پیامبر بودن، دستشون از اون بیت المال عمومی کوتاه باشه که دیگه مشکلی ایجاد نکنه و رانتخاری به وجود
نه.
بنابراین زکات بر سید حرامه، به جای زکات خمس قرار داده شده. این سهم سادات. بخشی داشت که سهم امام محسوب میشه، اون در واقع وجه الاماره، کسی میخواد مسئولیت و ریاستی داشته باشه، رهبری داشته باشه، نیاز به قدرت مادی داره و این در واقع نوع قدرت مادی است برای اون که از این قدرت استفاده بکنه. و در صدر اسلام هم به همین دلیل خمس قطع کردن، اون سهم اهل بیت علیهم السلام قطع شد، همین بود که دستشون بسته بشه و دستشون باز نباشه. پس این دو بخش هر کدامش یک فلسفه خاصی داره. مطلب بعد این که اصولا خمس و بقیه وجوهاتی که مطرح میشه خب شرایطی داره، مثلا کسی که نیاز نداره، فقیری که زیاد نیاز نداره، سیدی که نیاز نداره، خب حق نداره خمس بگیره. و اون حاکم اسلامی هم راه های دیگه هم برای قدرت اقتصادش هست، انفال کل انفال مال حاکم اسلامی هست و فی همینطور، منتها اونها رو معمولا حاکم اسلامی نمیگیره، چنانچه اون ثروت های عمومی که حالا بخشش میشه خمس میشه، همش مال ثروت عمومی، همش در اختیار حاکم هست، ولی او فقط خمسش رو، یک پنجمش رو گرفته، برایش رو نگرفته. حالا خلاصه این که باید اون توان اداره جامعه رو داشته باشه و دست لحاظ اقتصادی هم باز باشه. اما حالا اینها مثلا برای امام یا در دوران غیبت برای مرجع تقلید، مثلا فرض بفرمایید که یک لذتی داره، یک مثلا فرض کنید که خوششون میاد، نه خیلی اینجوری نیست. خیلی از مراجع تقلید که اون بخش سهم امام رو مثلا در اختیارشون هست، که حالا اونم هزینه های زیاد دارم، اینو نگفتم که فقط مال این چیز هم نیست، ما مواردی داریم که از خمس خوابگاه دانشجو ساخته شده، یعنی از پول خمس خوابگاه دانشجویان ساختن. شما ببینید در قم چند تا بیمارستان از همین راه ساخته شده دیگه، بیمارستانی که بیمارستان های گلپایگانی، بیمارستان بریت الله، چند تا بیمارستان و اداره میشه، نه اینکه فقط ساخته شده، بیمارستان ساخته شده اداره میشه، هزینش از همین طریق خمس. مساجدی که ساخته شده در داخل در خارج، برای آقای بروجی مثلا در آلمان فرض کن مجموعه ساخت، همه این راه آهنایی که زمان شاه مسجدهاش مرحوم آقای بروجردی از همین وجود، از این گونه کارا هم هست. وقتی جای سیل میشه، زلزله میشه، میبینید باز وجوهات اونجا سرازیر شد. یا الان مثلا تو همین دوران کرونا خب خیلی از مراجع یک سوم و بیشتر رو مجوز صادر میکنن که از این طریق به اونجاها کمک بشه. بنابراین حالا اون که گفتیم در اختیار حاکم هست، معنیش این نیست که حالا خودش برای خودش، خدمت آیت الله العظمه مکارم بودیم، شون فرمودن که من یک ریال هم برای هزینه زندگی خودم از وجوهات استفاده نمی کنم، تمام هزینه من از حق و تألیف کتاب هامه، مخصوصا تفسیر نمونه، نه تنها استفاده میکنم، خودم حساب سال دارم و هر سال حساب میکنم، سال به سال حساب میکنم که خودم چقدر خمس بده کارم، درآمدی که دارم، یعنی خودشون خمسشون رو میپردازم و هیچ بهره هم از این مثلا خود همیشه وکیل ولایتی الان با در خدمت دوستان هستیم، خب بخش اعظمش کجا تامین میشه؟ اگر حضرت الله مقار مثلا کمکی میکنن که میکنن، واسه این وجوهات دیگه برای در جاهای مختلف، و خود مراجع تقلید هیچ علاقه به این مطلب ندارن و به شدت هم پرهیز میکنن، به شدت پرهیز میکنن. تو ممکنه یه وقت اون دوروبریا یا مواردی ممکنه خلاف ها و خطاهای رخ بده، اما خود مراجع غالبا به شدت پرهیز میکنن و خیلی سخته براشون. خلاص این که جنیس که حالا بگیم مثلا این وجوهات یک مثلا لذتی براشون داره، یک علاقه دارن، نه، تا انقدر که بنده در جریان هستم هیچ علاقه وجود نداره. حالا حکمت های متعدد هست که من بعضیش رو گفتم، از جمله همین که اون بخش سادات فقیر باید اداره بشه زندگیشون. حالا اگر سید فقیر نداشتیم میاد تو جاهای دیگه، چنان که اگر اون سهم سادات براشون کافی نبود، حاکم باید از این قسمت های دیگه بونا کمک کنه که به هر حال باید این شکاف ها باید پر بشه و این ندیگه در اختیار حاکم اسلامی است که اون مشکلات و نقایص رو برطرف کنه.
حضرت محمدی، یه سوال اینجا مطرح میشه خیلی براشون مهمه، اونم اینه که خب چرا من باید کار کنم، زحمت بکشم بعدی خودش رو بدم به کسی، خودش بره کار کنه؟
چون شما میگید خب حق با اوناست که او کار کنه و بخش بده به دیگران، اما اینجوری هست خب چرا زکات میدن، چرا صدقه میدن، چرا اصلا چرا دستورات شرع، چرا اصلا مسلمان شدن؟ وقتی کسی خدا را قبول کرده، آیه 41 سوره مبارکه انفال، و علم ان ما غنمتم من شیء فان لله خمسه و للرسول و لذی القربى، کسی قرآن را قبول داره، وقتی قرآن میگه که بدانید، اونم با اون همه تاکید، که آنچه که غنیمت به دست میارید یک پنجمش مال اون شش موردی که اونجا گفته شده، خب کسی خدا را قبول داره انجام میده دیگه، انجام هم نده کسی هم مجبورش نمیکنه. اما اینکه او بره کار کنه دیگران مصرف کنن، خب حق با شماست، نباید اینجوری باشه که گفته اونا کار کنن دیگران مصرف کنن. اما اگه فقیری در جامعه هست، کسانی که دارن نباید این فقیر رو دستش بگیرن؟
خب خودمون میپردازیم، چیکار داریم به حاکمش؟
خب نداره خودش بپردازه فقط.
آخه شما میگید بیاید بدید، اون طرف میگه نه من هر چی که خمسه خودم میرم میدم.
اشکال نداره، هیچ مرجع تقلیدی نیست که بگه که حتما شما سهم سادات رو باید بدید به من. شما بگید من سید فقیر میشم، میگم خب خدا دستم درد نکنه، خودت بهش بده. هیچ موردی نیست که بگیم که شما سید فقیر میشناسید یا شما نمیشناسید و نمیخواد مسئولیت رو عهده خودتون بگیرید. خب اونم میگن نمیشناسیم، به ما مراجعه میکنم میشه. یه وقت نمیگید من خودم سید فقیر دارم، هیچ مرجعی نیست که بگن که نه حتما باید به ما بدید، میگن خودتون سهم سعادت رو بدید. حتی سهم امام رو هم اونا اجازه میدن که شما اون جایی که واقعا باید مصرف بشه، نمیگن حتما باید به من بدید من خرج کنم. که گفتن اینجوری؟
چون شبهاتی تو ذهن مردم وقتی وقتا ایجاد میشه که نه این پولا رو فلان میکنن بیسار میکنن، از اینجا سوال کردم که شما
نه واقعی اینه که اونا درست نه، البته از کدوم ممکنه که اشتباهاتی باشه، نمیشه بگیم که هیچ خطایی نیست.
برمیگردیم در خدمتتون خواهیم بود.
ما و قصه زلف تو چه توهمی چه حکایتی، تو سر زدن به خیال ما چه ترحمی چه سخاوتی، به نماز صبح و شبت سلام و به نور در نسبت سلام، به خالق کن که لبت سلام که نشسته با چه ملاحتی، وسط علت تو به رب نکن شده این در نظر تو گم، دل ما خیال لب تو خم زده این جام ولایتی، بلغ الولا به کما تو در ازل یکی از شراب و یکی از عسل، نظرت چه کرده در این غزل که چون این گرفته حلاوتی؟ تو که آینه، تو که آیتی، تو که آبروی عبادتی، تو که با دل همه راحتی، تو قیام کن که قیامتی. اگر کسی در خانه هست، دل ماست کرده بهانه هست که به جستجوی نشانه هست، دسته هم شنیده بشارتی. غزلم اگر تو بسازیم و نیم اگر به نوازیم، به نسیم یاد تو رازیم، نه گلایه‌ای نه شکایتی. نمرا نبین رسدم نکن، و نظر به خوب و بدم نکن، زنرت بیا بردم نکن، تو که از تبار کرامتی.
خیلی ممنونم از این که همچنان با ما همراه هستید، در خدمتتون هستیم از برنامه زنده پرسمان اعتقادی از شبکه بلد. جای محمدی تلفن داریم از اصفهان. آقای خواجه سلام علیکم.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت آقای محمدی و آقای متوسل و همه عزیزان پشت صحنه این برنامه عالی و خوب. سوال داشتم آقا.
بفهم.
سوال اولم اینه که آیا بعد از مرگ پرونده اعمال انسان بسته میشه و در قیامت کبرا باز میشه یا نه؟ یا در عالم برزخ این پرونده باز هستش تا قیامت کبرا؟ سوال دوم من اینه که آیا مکان و زمان و چگونگی مرگ انسان قبل از اینکه به دنیا بیاد تعیین میشه و دیگر تغییری نداره و یا نه وقتی به این دنیا اومد میتونه با علت و معلولها با اراده خودش و غیره، مثلا مرگ طبیعی قبل از اینکه به دنیا بیاد برای ثبت شده ولی خودش به دنبالش میره، مثلا به دنبال شهادت میره و به شهید میشه و مرگش عوض میشه. و سوال سوم من اینه که برای اعدا و برطرف شدن حق و ناسب غیبت ما به درگاه خدا توبه کردیم، حالا میخواییم بریم پیش اون افرادی که غیبت ازشون کردیم، اگه بریم یه مفسده پیش میاد، یه اختلافش میاد، بدتر میشه، حالا میخواییم که براشون صدقه بدیم، دعا بکنیم، قرآن بخونیم، کار خیر بکنیم که ثوابش بهشون برسه، حالا باید بریم پیش تک تک این افراد، نیت تک تک این افراد رو انجام بدیم یا نه یه نیت دست جمعی انجام بدیم کافی هستش؟ ممنون و متشکر، تشکر فراوان از برنامه خوبتون.
خیلی ممنونم از شما، وقتتون بخیر و خدا نگهدارید. خب بعد از مرگ پرونده بسته میشه یا همچنان باز هستن عالم برزخ؟
اعمال انسان به دو قسمت تقسیم میشه، اعمال ما تقدم و اعمال ما تأخر به قول قرآن. اعمال ما تقدم با مرگ انسان پروندش بسته میشه، مثلا نمازهایی که میخوند، روزهایی که میگرفت، دیگه از امروز که دیگه مرد دیگه نماز نمیخونه، پرونده نماز بسته میشه، پرونده روزه بسته میشه، پرونده خمس و زکات و فجوهات و صدقه و اینها بسته میشه. دست دو اعمالی که نه، اعمال ما تأخر بهش میگن که نکت و ما قدم و اخر، هر دوشون ما می‌نویسیم. اون اعمال ما تأخر نه، ممکنه تا قیامت باقی بمونه، پروندش باز بمونه. اعمال ما تأخر فراوان هست، بعضیش من عرض می‌کنم. یکیش علمیست که انسان از خودش باقی گذاشته باشه، مادامی که از اون علم استفاده میشه پرونده اون شخص باز میمونه و ثواب میبره. دوم شاگردی که تربیت کرده باشه، آدم که اون شاگرده هستن یا شاگردهای شاگرد همینطور به هر پرونده باز میمونه. سوم فرزند صالحی که از خودش باقی گذاشته باشه، تمام کارهای خیری که اون فرزند صالح انجام میدن که علتش تربیت خوب پدر و مادر بوده به حساب پدر و مادر هم نوشته میشه بدون اینکه از خودشون کم بشه. مورد بعدی باقیات سالهاته، بنای خیری مثلا ساختمانی مسجدی رو یا ساختیات دخالت داشته، حالا بنزه آجر مثلا، بیمارستانی از خونم که مدرسه ای و چیزی از این قبیل، آمول منفعه باشه، پلی، جاده ای و اونو که مردم استفاده بکنن، مادامی که اون ساختمان هست و مردم بهره میبرن پروندهش باز میمونه و بهش ثواب نوشته میشه. یکی اینکه نهر آبی رو به جریان بندازه که مردم از استفاده بکنن، درختی بکاره که مردم از میوه یا سایش استفاده بکنن. خدمت شما عرض کنم که سنت حسنه از خودش باقی بذاره، هم ثواب اون تأسیس سنت در نام عملش نوشته میشه، هم تمام کسانی که به اون سنت عمل میکنن ولو هزاران سال بعد ثواب همه اونها در نام عمل شخص نوشته میشه. پیامبر فرمودن من سنه سنتا حسنه فلهو اجرها و اجر من عمله بها، هم اجر خود اون سنت براش هست هم اجر همه کسانی که به اون سنت عمل میکنن، چون که عکسش هم هست و من سنه سنتا سیئه فلهو وزرها و وزر من عمله بها، به سنت زشتی هم گذاشته که هم گناه اون سنت بد در نام عملش نوشته میشه، هم هر کس به اون سنت عمل میکنه گناه در نام این فردم نوشته میشه بدون اینکه از خود اون چیزی کم بشه. و هست موارد دیگه هم هست، کتابی انسان از خودش باقی گذاشته نوشته ای ولو یک ورق باشه، من از یک ورق کتاب نوشته از خودم که کتابی رو چاپ کرده که مردم ازش بهره میبرن. امروز همین فضای مجازی و همین از کنم رسانه ها و کسانی که در راه انداختن این شبکه مثلا تأثیر داشتن در ادامه و در عرض کنم که ماندگاری این شبکه تأثیر داشتن، ولی اینکه خودشون ممکنه از دنیا رفته باشن، ولی مادامی که این شبکه هست و دعوت به دین میکنه و آثار و برکاتی داره به حساب اونها هم نوشته میشه. به این اعمال میگن اعمال ما تأخر، که اینا پروندهش بسته نمیشه، پرونده باز میمونه، میره طرف مثلا روز قیامت نامه عمل رو به دستش میدن نوشته مثلا 10,000 حج، میگه خدا من یک سال یه بار بیشتر حج اصلا حج نرفتم، 10,000 حج، میگه من چند سال عمر کردم که 10,000 حج، میگه فلان کاری که شما انجام دادی باید شد که 10,000 نفر رفتن حج، ثواب همه اون 10,000 حج به حساب شما هم نوشته شد.
خیلی ممنونم. مرگ و چگونگی و زمان و مکانش قبل از تولد انسان مشخص هست یا نه انسان با آنچه که انجام میده و خودش مقدرات خودش رو رقم میزنه؟
همین دومیه، چون اجل دو نوعه، اجل معلق و اجل حتمی. اجل حتمی که غالبا انسان ها با اون اجل از دنیا نمیرن، اون خب لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. اما اجل معلق که معمولا مردم با اجل معلق از دنیا میرن، بله همینطوره، زمانش، مکانش، کم و کیفش، دیر و زودیش و نوع مرگش، همه اینها با اعمالش انسان انجام میده که شما اشاره کردم. یا وقت انسان یه سری علل و اسباب مادی رو کار میگیره، مثلا پرهیز میکنه، مثلا از خودم ورزش میکنه و چیزی از این قبیل، باعث میشه که عمرش طولانی بشه. یه وقت نه، علل و اسباب معنوی رو کار میگیره، دعا و صدقه و صله رحم و... یه وقت هر دو رو کار میگیره، بهتر از همه همینه که هم
اسباب مادی،
اسباب مادی رو به کار بگیری، هم اول و اسباب معنوی رو.
بسیار خیلی ممنونم. سوال سومش این بود که خب برای مثلا چیزی مثل غیبت که حالا توبه میکنیم و حق و ناسش هست، باید بریم تک تک با وجود مفسده تک تک ازشون بخوایم، جمعی دعا کنیم، چیکار کنیم؟
این نوع گناهان انسان باید چهار کار انجام بده. اول همون ندامت و پشیمانی و توبه است، انسان استغفار کنه یا خود من دیگه این گناه رو مرتکب نخواهم شد، که همون توبه است. دوم در حد توانشون آثار اون کار خونسا بکنن، آبروش رفته یا مثلا فرض کن از نظر مسئولش افتاده اینا رو باید جبران بکنن، و سوم براشون کار خیر انجام بدن، استغفار کنن، از طرفشون صدقه بدن، از طرفشون زیارت کنن، کارهای خیر براشون انجام بدن. چهارم، اگر غیبت بهش رسیده یا تهمت بهش رسیده، اگر نرسیده نه. و دو، حالا که بهش رسیده اگر بریم حلالیت به طلبی مفسده هم نداره. با این دو تا شرط بله باید رفت و حلالیت، اما یکیشون نباشه، مثلا اصلا غیبت بهش نرسیده، نمیدونم شما غیبت بهش کردی که ناراحت شده باشه، قصه خورده باشه، رنجی بهش وارد شده باشه، دیگه جبرانی لازم نداره چون رنجی بهش وارد نشده. پس اگر اصلا بهش نرسیده که شما غیبتش کردی، هیچ تکلیف حلالیت طلبیدن وجود نداره. اگر رسیده باز مفسده داره، نه نباید مراجعه کرد و همون سه کاری که عرض کردم انجام بده کافیه. اما اگه نه مفسده نداره، باش بهش مراجعه میکنه، میگه باید منو ببخشی، من اشتباه کردم و غیبتونو کردم و این کار خیرم برات انجام دادم و از خدا هم طلب و آمرزش کردم، خدا حتما منو بخشید، فهم منو ببخش. این در صورتی است که مفسده نداشته باشه و غیبت هم بهش رسیده باشه. سپاس. اما راجع به نکته دیگه که شون گفتن که برای همه مثلا ما یک جا نه دیگه، چون به هر حال افراد آره افرادش مثلا برای 50 نفر مثلا فرض کنید که غیبت 50 نفر کردی، حالا مثلا دو رکعت نماز بخونی، بگین دو رکعت نماز ماله
ثوابش به همشون
همه هم غیبت هم. نه حتما باید براش تک تکشون خیرات و مبراتی رو بدید که جبران بشه اون.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. سکا خانم زهرا از سیرجان سوال کردن که برای ناامیدی چه راهکارهای دینی و عملی دارید؟
اولش اینه که انسان خدا رو بشناسه. وقتی خدا رو شناخت و به خداوند امیدوار شد، وقتی خدا رو شناخت فهمید که ناامیدی معنا نداره، باید طرف حساب خداست، هیچ جانسان بن‌بست نداره. وقتی کارا دست خداست، قضا و قدر الهی همه چیز رو رقم میزنه و خدا هم با ما مهربانه، خدا هم حکیمه، خدا هم عادله، دیگه من چرا ناامید باشم؟ و هر جایی که انسان باشه میگه خب من به بومس نرسیدم، چون دیگه فوق قدرت خدا که قدرتی نیست، وقتی خدا با منه چرا باید ناامید بشم؟ معرفت انسان نسبت به خدا و باور نسبت به خدا باعث میشه که انسان از ناامیدی بیرون بیاد. اعتقاد به قضا و قدر باعث میشه که انسان از یه اسد دلمردگی و ناامیدی خارج بشه. هرچه اعتقاد ما به قضا و قدر الهی بیشتر بشه، امیدمون به زندگی و امیدمون به سعادت و رشد خودمون بیشتر خواهد شد. ذکر بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم رو ما در این باره توصیه میکنیم که بیشتر بکید.
سپاسگزارم، خیلی ممنون جای محمدی. 933-35-16 سوال کردن که چند ماهی از خیلی از مرگ میترسم و مدام در فکر مرگ هستم و فکر میکنم که چطور میمیرم، چه دردی دارد، در هنگام مرگ چه میبینم و در هنگام مرگ مریضی دارم ندارم، که کسی هست دستم را بگیرد یا نگیرد، چه کار کنم؟
اولین گامش اینه که مرگ و حوادث قبل از مرگ و بعد از مرگ رو بیشتر بشناسه. هرچی که شما با مرگ بیشتر آشنا بشید ترستون کمتر میشه. به یک جایی میرسید که میبینید که یک چرت زدنه، یک خوابیدن و بیدار شدن هست. کما تنامون تموتون، همطوری میخوابید چیه؟
همشون میمیرید.
الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تموت فی منامها. شما وقتی میمیرید توفی میشه جان انسان، خدا جان انسان رو میگیره منتها برمیگردونه. فیمس کلتی قضا علیه الموت فیرسل اخرى الی اجل مسمى. پس چرا ما میترسیم؟ چون مرگ رو نشناختیم. مرگ که یک خواب کوتاست، عبور از یک پل هست از این ساحل که خب همش سختی و گرفتاری هست به اون ساحل خوشی هانسان. این یک، هرچی بیشتر بشناسید ترسم از مرگ کمتر خواهد شد. دو، باید ببینید که اون حالا بعد از این که ناشناخت ناشناخته بودن مرگ به واسه این چیزها میشه، چون اصلا از چیزی که نمیشناسه میترسه، اصلا چیزی نمیشناسه، یه
ترس جهل.
بله، مثلا در تاریکی میترسه اصلا، چون نمیدونه چه خبره. هر جا که اصلا نمیشناسه میترسه، اینجا هم چون نمیشناسه میترسه. دو، برخی از علل و اسبابی که خب باعث مرگ میشه، مثلا فرض کن گناه. وقتی انسان گناه کرده و میدونه بعد از مرگ مؤاخذه خواهد شد، خب میترسه، باید هم بترسه، الخائن و خائف، باید بترسه. یا الغه ها و دلبستگی های شدید، اونم باز برمیگرده به اینکه خبر نداره که حالا اگر مثلا از دنیا بره، رابطهش مثلا با این محبوبش کلن قطع نمیشه، رابطه فقط شکلش عوض میشه. خیال میکنه خب وقتی من رفتم دیگه کلن رابطه قطع میشه، ولذا ناراحته، میترسه. این الغه ها باعث میشه که انسان. و مطلب بعدی اینه که خب همه سرمایه هایی که داشته، همه هم و غم میشه دنیا صرف کرده، حالا که میخواد از این دنیا جدا بشه، میبینه که از مطلوب محبوب خودش داره جدا میشه. اگه اون طرف رو آباد کرده بود، اگه بیاد اون طرف بود، اگه کار برای اون طرف کرده بود، میگو خب من که اون طرف رو آباد کردم، هر وقت خدا بگی برم راحت میرم. و به تعبیر دیگر اگه انسان استعداد این سفر رو داشته باشه، واجباتش انجام بده، کارهای حرام رو ترک کنه، اخلاقش خوب کنه، دیگه باکش نیست. لا یبالی اوقع علی الموت اول موت یقع علی والله لبن و ابی طالب لا یبالی. چرا؟ چون استقام برداشته، سه قدم رو برداشته. بنابراین این هم یک نکته. نکته بعد این که ما فطرتاً میل به بقا داریم، میل به خلود داریم، ذاتاً میخواد همیشه باشه. از اون طرف مرگ رو نابودی میپنداریم. این دوتا با هم تعارض دارن، دوتا با هم ناسازگارن. اما اگه مرگ رو ما یک طلوع جدید دیدیم، یک پرواز از قفس دیدیم، عوض کردن یک لباس دیدیم، حقیقت مرگ رو اگر دقت کردیم، میبینیم دیگه جایی برای ترس باقی نمونده. عمده اینه که تصوراتی و باورهایی راجع به مرگ تو ذهن این عزیز بیننده ما هست که بسیاریش صحیح نیست. اون باورها رو باید عوض کنه.
یعنی هر چقدر مرگ رو بشناسیم، آرام خواهیم
بود. امام هادی علیه السلام رفتن دیدن که از دوستانشون به شدت جزا و فزا و بیتابی میشه، در حالت احتضار بود. حضرتش پرسید چه ته این جزا و فزا و بیتابی؟ چه گفت؟ آقا جان از مرگ میترسم. شما فرمودید چرا از مرگ میترسی؟ چون مرگ رو نمیشناسیش. اگه بشناسی نمیترسی. بعد هم امام براش مثال زد، فرمود که شده که بدنت کثیف بشه، چرکین بشه و قدرهای چرکین و دردناک. گفت بله. فرمود وقتی رفتی حمام بدن تو تمیز کردی، لباس تو تمیز کردی، چی شد؟ گفت خیلی بانشاد شدم، سرحال شدم، همه درد و رنج ها رفت. و ما فرمود مرگ همان حمام است. مرگ همان حمامه که آخرین آلودگی ها و چرک و کثافت هایی که در نفس انسان هست با مرگ پاک و پاکیزه میشه. حمامیست که انسان رو پاک میکنه دیگه، بانشات رو سرزنده میشه و یک حیات بسیار زیباتر رو شروع میکنه.
بسیار عالی، خیلی ممنون آقای محمدی. از مشهد تلفن داریم. آقای حسینی سلام علیکم.
سلام علیکم،
بفرمایید. خواهش میکنم آقای حسینی.
بله
بفرمایید، خدمت شما هستیم. سوالتون رو مطرح بفرمایید.
خب شروع کنم الان؟
شما روی آنتن زنده هستید، بفرمایید.
اصلا نباشید. خوبه؟
سلامت باشید.
من دو سه تا سوال دارم. یک سوالم یه، خدا انسان رو برای چه آفرید؟ مگر خدا نیاز داشت به انسان؟
بله.
سوال دومم که این است که پیامبر یک روز همه اصحاب جمع کرد، بنی هاشم جمع کرد، گفت فردای قیامت عمل و رحمت خدا شامل همه میشه. و از پرسیدن شما هم همچنین، گفت بله منم همچنین. پس شفاعت اینجا در کجا هست؟ و سوال سوم، یه وقت پیامبری آمدن همه انسان‌ها باید از پیامبر پیروی کنن، پس مسیحی‌ها اینا مذهبشون چیه؟ اینا کافرن، مشرکن، چیه؟ این سه سوال. یک سوال دیگه هم دارم، مرجع تقلید هر کدوم از یک نفر تقلید بکنن، چرا فتوا میدن؟ بعد میگن هر که بیشتر علمش بیشتر باشه اون باید از اون بریم به اون یکی که بیشتر. چرا یک همه یک دست فتوا نمیدن که هر کس مثلا یک جور؟
یعنی سوالتون اینه که چرا مراجع متفاوت داریم؟
بله آفرین.
چرا اختلاف
داریم؟ بعد سوال بیشتر دارم. این رو بشه باز بره هفته دیگه انشالله.
خیلی ممنونم از شما که کنترل کردی سوالاتتون. شب بخیر و خدا نگهدارتون. خب خیلی ممنونم. خدا انسان برای چی آفرید؟
خدا نیاز به ما نداشت ولی ما نیاز به آفریدن داشتیم. چرا خدا انسان رو خلق کرد؟ این سوال مثل اینه که بگیم که باران چرا میباره؟ این نبارشی باران نیست که. این معلم چرا درس میده؟ معلم اگه درس نده معلم نیست که. این سوال اینه که فیاض چرا فیض داره؟ جواد چرا جود داره؟ خب اگر جود نداشته باشه که جواد نیست. وقت این از خودم که جود هم به نفع خودش که نیست، به نفع همون فعلشه دیگه. من نکردم خلق تا سودی کنم بلکه تا بر بندگان جودی کنم. اینکه بگیم جواد چرا جود میکنه این سوال درستی نیست. پس آفرینش مخلوقات تجلی صفات خداست. چون جواد است جود میکند، چون فیاض است افاضه فیضش میشه وجود، و چون انسان ظرفیت وجودش از همه بیشتره، خدا هم به همون میزان ظرفیت وجودی انسان رو خلقش کرده. نه برای خودش، او نیاز نداره، ما نیاز داریم. او چه مخلوق باشن چه نباشن اون خالقه، اما ما نیاز به وجود داریم. همون شعری که خوندم رو شما یه بار دیروش فکر کنید. من نکردم خلق تا سودی کنم بلکه تا بر بندگان جودی کنم. پس آفرینش همون فیاضیت فیض خداست، خلاقیت خداست و جواد بودن خداست، حکیم بودن خداست و صفات خداوند متعال وقتی که تجلی میکنه میشه آفرینش، میشه کل نظام هستی از جمله انسان.
اون روایتی که گفتن، حالا من دقیق روایت رو نمیدونم، ایشون گفتن که رسول خدا گفتن که فردای قیامت عمل و رحمت هست که کمک میکنه. گفتن آیا شما هم همینطور؟ گفتن بله. شون سوالشون پس شفاعت چی میشه؟
این که همه به رحمت خدا نیاز دارن که بیان برای مطلب فهمون. خب بله، منهای رحمت خداوند متعال اگر همه هم مشمول شفاعت هم واقع بشن، هر چی باشه باز هم کافی نیست. حتی پیامبر هم از خودش که چیزی نداره، اگر هم شفاعت میکنه به اذن خداست، به اجازه خدا، اونجاست که خدا راضی باشه. پس این که همه عالم حتی شفعا نیاز به رحمت خدا دارن، بله، که اگر خداوند رحمت خدا نباشه اونها شفیع نیستن، شفاعتشون فایده نداره. ولا شفیع یوتا، شفیع موتا اونجا نیست که بگیم که پیامبر مثلا شفیع موتاست. بله شفیع مجاب هست، اونم جاییست که خدا اجازه بده. پس نکته اول این شد که همه به رحمت خدا نیازمندن، حتی پیامبر و حتی اولیاء خدا و حتی شفعا هم محتاج رحمت خدا هستن. اصلا شفاعتشون هم با رحمت خداست، که اگه رحمت خدا نبود حق شفاعت هم نداشتن. مطلب بعد این که اثبات شرک نفی معدا نمی کنه که، این که همه مردم در اونجا مشمول رحمت خدا میشن معناش اینه که دیگه مشمول شفاعت نشن. رحمت برای خودش، شفاعت هم برای خودش. مطلب بعد این که جوری هم نیست که بگیم که هیچ کس نیست که در اونجا از رحمت خدا محروم نباشه. رحمت خدا حد نداره، اما بعضی ها شایسته رحمت خدا نیستن. آیا شمر هم مشمول رحمت خدا میشه؟ خب طبعا نمیشه، چون شایستگی از دست داده. حالا بعضی ها هستن که اگر شفاعت شفعا نباشه اون رحمت خدا اونها رو نجات نخواهد داد، چون رحمت رحمت عامه. اون شفاعت زمیمه میشه به این رحمت، اون وقت اینا از جهنم نجات پیدا میکنن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. اگر که ندین اندالله الاسلام، مسیحیان و یهودیان چه میشن؟
این که فهمون سوال کردن که اونا کافرن. بله، ما در قرآن چند جا داریم این رسیم کفر و من اهل کتاب و المشرکین، کسانی که کافر شدن از اهل کتاب و مشرکین. بله کسی که اسلام رو قبول نکرده باشه کافره. چرا؟ چون کافر اینه کسی که حقیقت رو پوشونده. خب وقتی که اینها حضرت مسیح بهشون گفته که بعد از من پیغمبر اسلام که اسمش محمده، محمد صلی الله علیه و آله است، فراغلیت یا فراغلیتا میاد، چون خودشون تو کتاب خودشون دارن که فراغلیت هم محمد پیامبر آخر زمان. خب اینو گفته بهشون و شما ایمان بیارید، خب اینا ایمان نیاوردن، پس اینا مسیحی نیستن، یعنی مسیحیت هم قبول نکردن. پس چون به پیامبر اسلام ایمان نیاوردن کافرن، چون به پیغمبر خودشون ایمان نیاوردن پس کافرن، چون حضرت مسیح رو در کنار خدا قرار دادن با روح القدس قلب تسلیس شدن پس باز کافرن. همین ها پوشوندن حقه. بله شریعت آخری که میاد شریعت قبل از خودش رو نسخ میکنه، اون شریعت دی از بین میره، این شریعت حاکم هست و الان شریعت اسلام حاکمه و چون آیین کامل هم همین هست، کسی بخواد واقعا کافر نباشه یعنی حق رو نپوشونه، باید همون آیین کامل الهی رو که اسلام باشه اون رو قبول کنه.
و کافر نجس هست،
اون دیگه اختلاف فتواست. بعضی مراجع مثلا رسالت الله مکارم مثل مقام معظم رهبری اینها نجس نمیدونن، بعضی مثل امام رحمت الله علیه نجس میدونن.
بسیار.
هر اهل کتابی رو همه فقها نمیگن نجسن، بعضی میگن هستن بعضی میگن نیست.
بسیار. این همه مراجع، این همه اختلاف فتوا، خب یکی باشه بهتر نیست؟
یکی باشه که نه، چون خب ممکنه که اون یکی خدا نکرده مریض شد، اتفاقی براش افتاد، وقت برام چیکار کنم؟
یکی دیگر میذارن جاش.
خب نیست که دی وقتی نیست، اگه هست که
الان یکی یکی بیان قرار بگیرن،
وقت باید یک تشکیلاتی درست کنم یا اصلا رأی بدید. نه و خودش به طور طبیعی اومده بالا، عیب نداره، اما اگه بخواد اونجا باشه تشکیلاتی میخواد و اداره و سازمانی و
خب حضر می این کارو بکنه دیگه.
نه نمیشه، حضر من قدرت رو نداره و امکانش هم نیست. بعدم چرا؟ خب وقتی که برکت، برکت دیگه، وقتی برکت هم خب 10 تا باشن 20 تا باشن چرا نباشن. مطلب بعد این که خب در بین اونها ما باید انتخاب بکنیم و ما هم باید کسی که بیشترین شایستگی رو داره اعلم هست و حالا اون شرط دیگه که داره در عالمیت، خب ما انتخاب میکنیم اونی که واقعا اصلح هست، اعلم هست. بعد بعد این که اختلاف هست، حالا اختلاف خیلی کمه، اختلاف نظر مراجع نسبت به سایر شاخهای علم اصلا قابل قیاس نیست، طوری که تقریبا میشه اکثر قریب به اتفاق فتاوا رو سرشون رو توی بستر جمع کرد و ما این کار در سفر حج کردیم، با اینکه بیشترین اختلافات فتاوا در حجه، ولی ما این کار رو کردیم. از همین جا که خواستیم حرکت کنیم یک مسئله بیشتر نمی گفتیم. حالا مثلا کاروان که غالبا هم کاروان ها روحانی بودن، یعنی خود علما و فضلا بودن که تو اون کاروان هم ما همراهشون بودیم، طلاب، و ما یه مسئله بیشتر نمی گفتیم. گفتیم طواف یعنی این، اینجا شروع میکنیم اینجوری میچرخیم، دیگه نمیگفتیم فلانی گفته اینجوری، فلانی گفته اینجوری. حالا هر کس مرجع مقلد هر مرجع تقلیدی بود ما درست گفته بودیم براش، یعنی تونستیم این کارو بکنیم، امکانش بود که همه نظرها رو یکجا سرشون رو جمع کنیم. پس کمترین اختلاف رو اتفاقا مراجع دارن. مطلب بعد اینکه خودم این اختلاف باعث رشد میشه، اگه تضارب آرا نباشه، اختلاف فتوا نباشه، علم درجا میزنه، راکت میمونه. وقتی که تضارب میشه خود به خود علم رشد میکنه و میره بالا. و مطلب بعد این که از کردم که تو همه علوم هست، ما راجع به همین کرونا ببینید تا حالا چند تا نظر دادن کارشناسا از اون روز اول تا حالا؟
تقریبا هفته یکی دو تا
مرتب گفتن یه متر فاصله بگیرید، یک متر فاصله بگیرید، دو متر فاصله بگیرید، تو هوا میمونه، تو هوا نمیمونه، سنگینه، سبکه، چرب چرب نیست. چقدر گفتن راجع به اینکه حسی مادی تجربی همه میبینم با میکروسکوپ نگاهش میکنم. حالا اون علومی که علوم غیبی است، علومی که ماورایی است، خب طبیعی است. من چه اختلافم اینجاست که وقت برداشتشون از بعضی از آیات یا روایات با هم متفاوته، یا اینکه نه اون روایات رو یکی مثلا قبول داره، یک روایت رو یک مرجع دیگه میگه نه اون روایت من قبول ندارم. اختلاف از اینجاها پیدا میشه. منتها تأکید میکنم که اختلافات خیلی ناچیزه، کمتر از اون حدی است که تو ذهن افراد هست، چون بعضیا توجه ندارن، میبینن که خب عبارت ها با هم فرق میکنه. یکی میگه که فتوا اینه، یکی میگه که مثلا فرض کن احتیاط واجب اینه، یکی میگه که مورد تأمله، یکی میگه که در مسئله اشکال هست، یکی میگه احوته، هر از این چیزا. این همش یک حقیقته، یه مطلب بیشتر نیست. کسی نداره میگه خب 8 تا نظر من پیدا کردم. نه 8 تا نظر نیست، یک نظره، حتی بیشتر از این. مثلا کسی احتیاط مستحب کرده، یکی احتیاط واجب کرده، یکی فتوا داده. خب احتیاط مستحب که همون فتواست، احتیاط واجب همشون برگردیم به فتوا، میشه یکی. نظرها مختلفه ولی انسان جمعش میکنه میشه یکی، یک فتوا میشه، یک نظر میشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم جای محمدی. تلفن داریم، میخواد استراحت بفرمایید یا ادامه بدیم؟
هر طور سلام بدید.
من تلفن رو بگیریم، پشت خط نمونن، بعد استراحت شما بفرمایید. آقای روحانی از تهران، سلام علیکم.
سلام علیکم، وقتتون بخیر.
وقت شما
خیلی ممنونم، برنامه خوبتون.
بزرگوارید.
من دو تا سوال داشتم. این که آقا محمدی در برنامه فرمودن شیعه توهین به اعتقادات مذهبی کسی نمی کنه و در جرس ها و عیاده حتی عدو زهرا کار نمی کنه که توهین بشه به اعتقادات کسی، این قابل قبول. ولی اگر و فرمودن که شیعه و دروغ ابدا، ولی اگر در جرس ها ما از کاری که در زیارت عاشورا گفته میشه گفته بشه توهین به اعتقادات مذهبی کسیه بچه دروغ میگه. من سال دومم اینه که حضرت علیه السلام فرمودن ستاره ها که در آسمانن شهرها یا سمانند شهرها که در روی زمینه، خواستم ببینم اونجا چه افرادی زندگی میکنن و اونا مثل ما اهمه اطار دارن یا خیر.
خیلی ممنونم از تماسشون.
تشکر
میکنم و خدا نگهدارشون. خب شیعه و دروغ ابدا، شیعه و توهین ابدا، زیارت عاشورا چه میفهم؟
بله، زیارت عاشورا دروغی توش نیست، حرفیست که همه مسلمان ها قبول دارن. اللهم الان اول ظالم زن و حق محمد و آل محمد. واه، کی کدوم مسلمان قبول نداره؟ به یک کس به پیامبر وحی بیته من ظلم کرده ما بشکنیم دست مریضن؟ نه خیر، همه قبول دارن. متن قرآنه و این قرآن لعن نکرده. کسی پیامبر اذیت میکنه، پیامبر لعن کرده یا نکرده؟ لعن کرده. خب ما همون حرف قرآن رو میگیم، حرف پیامبر رو میگیم. آیا پیامبر بنی عمر رو لعن کرده یا نکرد؟ از اهل سنت میپرسیم، همه میگن بله. خب ما همون رو میگیم، غیر از اون چیزی نمیگیم. نه دروغ میگیم، نه اهانت به مقدسات مسلمان ها میکنیم، بلکه کسانی که در خلاف هر جا، این همون تبریه دیگه. طبعاً زیارت عاشورا مانیفست تبری ماست. معنای تبری همینه که ما از کسانی که در مسیر باطل حرکت میکنن و میخوان بر علیه حق اقدام کنن از اونها بیزاری میجویم، اما فحش نمیدیم، ناسزا نمیگیم و بد بیرا نمیگیم و دروغ هم. این که حالا من گفتم که شیعه و دروغ، منظورم شیعه کامل واقعا نباید دروغ بگه،
نمیگه،
نباید بگه و نمیگه. بله، شیعه حقیقی نباید بگه، نباید فحش بده، نباید حرفایی که مقدسات دیگران رو از کنم که اون احساساتشون جریه دار میکنه نباید بگه. این که بعضی ها نمیفهمن، خیال میکنن که از کنم که مکتب اهل بیت و پیروان اهل بیت هم مثلا فرض کن مثل اون تکفیری ها هستن، نه، اونها که حرف منطقی سرشون نمیشه. شما یک شیعه پیدا کنید که شخصی رو به خاطر ایمانش کشته باشه، یک مورد پیدا نخواهد در طول تاریخ ها، اما اونا کارشون کشتار. تو بعضیا نمیفهمن، مثلا فرض کن که نظامی که میخواد احکام خدا رو اجرا بکنه اختصاص به ایران هم نداره، احکام خدا همه مسلمان ها قبول دارن دیگه.
من.
کسی که اینها رو قبول نداشته باشه مسلمان نیست، چون از بدیهیات اسلامه. مثلا قصاص از بدیهیات اسلامه. کسی بخواد منکر قصاص باشه این دیگه مسلمان نیست. حالا توی نظامی که احکام الهی بناس اجرا بشه، بعد این نظام مثلا مقایسه کنن با از کنم کسانی که نه منطق دارن نه حرف حساب سرشون میشه، انسانهای بیگناه رو میکشن، حکم خدا رو اجرا نمی کنن. اون خرافات و باورهای ذهنی خودشون اجرا میکنن. این معلومه که عرض کنم که نمیدونم اسمشون آدم بذاریم یا کارشناس. چه کارشناسی است اینقدر نمیفهمه که حرف حرف همه مسلمان هاست، قانون هم هست، شکلی از اشکال قانونه، بعضی ها به یه شکل دیگه اجرا میکنن قانون رو. مثلا فرض کن که کسی مستحق اعدامه، یکی به دار میزنه، یکی تیربارون میکنه، یکی صندلی الکتریکیش براش میذاره، یکی نمیدونم
اتاق گاز میذاره،
گاز براش میذاره، یکی نمیدونم شکلهای مختلف. اینم یه شکلیست. البته اینجا هم حاکم اسلامی میتونه اگر اون شکل مثلا فرض کنید که احساسات عده زیاد جهی داره میتونه عوض کنه شکلش رو، مشکلی نیست که حتما باید این شکل باشه. اما به هر حال این ما بخوایم مقایسه کنیم با اون کسانی که زن و بچه بی گناه رو دست پار میکنن، ترور میکنن، منفجر میکنن، بعد بگیم که اونم احکام اجرا میکنن، احکام کی اونو قبول داره؟ کدوم که از مسلمان اونو قبول دارن؟ در حال اینه که همه این دومی همه مسلمان ها قبول دارن. به هر حال اون چه که شیعه میگه چیزی جز مر اسلام، جز متن اسلام ناب هیچی نیست. اگه دوستان سوستن یک مورد پیدا بکنن که سخن شیعه با فرماشات پیامبر، با سنت پیامبر، با قرآن منافات داشت، ما همه حرفاشون رو قبول میکنیم، پیدا نخواهم کرد.
اینجایی که توی زیارت عاشورا نام برده میشه چی؟
اونجا هم دوستان توجه بشن که ما به اون فکر و به اون مرام داریم حرف میزنیم. از پیامبر سوال کردن که شما همه بنی اسرائیل رو لعن میکنید، در بین اینها آدم خوب پیدا نمیشن؟ فرمود این لعن میره سراغ اون کسانی که شایسته لعن هستن. ما شمرها رو لعن میکنیم نه اون شمر رو. برازا میگیم که انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم الی یوم القیامه. یعنی الان امروز ما داریم شمر رو لعن میکنیم. کدوم شمر؟ همون شمری که داشت 100 سال پیش مرد تمام شد رفت؟ نه، شمر امروز رو ما لعن میکنیم، ابن زیاد امروز رو لعن میکنیم و همه، یعنی در طول تاریخ هر کس تو راه ابن زیاد بره شیعه لعنش میکنه، هر کس تو مسیر شمر حرکت کنه ما لعنش میکنیم.
بسیار خیلی ممنونم. خب جریان ستاره های آسمان و کسانی در اونجا زندگی میکنن ائمهشون چطور هستن؟
از ظاهر آیات برمیاد که در آسمان ها هم موجودات با شعوری زندگی میکنن، چون من فی السماوات و من فی الارض، من یعنی موجود با شعور. اما اینکه آیا اینها فرشته ها هستن یا موجودات دیگه اصلا شبیه انسان یا غیر انسان، ما خبر نداریم، هیچ دلیلی نداریم که وضع اونجا چجوری است. اما تو از بعضی از روایات برمیاد که اهل بیت علیهم السلام حجت همه عوالم هستی هستن، که اگر باشه بله اینها برای اونها هم حجت خواهند بود.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. چقدر دوستان فرصت داریم؟ خب پس ما میرسیم از این سوالی رو مطرح کنیم. بله 900 و نمیدونم این برای کجاست، 2033 نمیدونم کدوم کشور هست، آخرین شماره شون 0924 سوال کردن که راجب ولادت حضرت امیر که در خانه کعبه متولد شده توضیح بفرمایید که صحت دارد یا خیر.
بله این نه تنها از نظر ما صحت داره، از اهل سنت هم حاکم اسکانی که خب یکی از بزرگان اهل سنته، چون میگه متواترن برای ما ثابت شده. ادعای تواتر یعنی این مطلب صدورش قطعی قطعیه. ایشون میگه که متواترن برای ما ثابت شده که حضرت در خانه کعبه متولد شده، و ایشون میگه نه قبل این اتفاق برای کسی افتاده نه بعدش. و تو منابع اهل سنت هم مطلب هست و تو منابع ما که از بدیهیاته، تو منابع شیعه که مطلب از بدیهیاته، در منابع اهل سنت هم مطلب اومده و درست این اتفاق افتاده.
بسیار خوب. تو همون بحث ادامه بحث خمس سوال کردن ندادن خمس چه عذابی داره؟
اصولا اگه کسی بخواد که از این واجبات رو ترک کنه، مثلا حج نره یا زکات نده یا خمس نده، که از واجبات رو ترک کنه و توجه داشته باشه، موقعی که میخواد بمیره بهش میگن که خب تو مسلمان که نیستی، چون واجب شهید انجام ندادی، موت یهودی هن و نصرانی ها. در رابطه با خمس ما روایات فراوان داریم که من الان اون عذاب هایی که تو روایات وارد شده رو یادم نمیاد، و فقط یادم میاد که از امام سوال کردن، امام فرمود که خودتون از دعای ما محروم نکنید. این خمس، پرداخت خمس شما باعث میشه شما مشمول دعای ما قرار بگیرید و حق ما را ضایع نکنید. تو بعضی از وقت داریم که اگه کسی بخواد یک درهم یا یک دینار، یک غیرات، یک واحد پول خیلی کم مال یتیم رو بخوره، چنین چنان عذاب خواهد داشت و این مال ایتام آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم است. از این دست روایت داریم، منتظر باطش من حضور ذهن ندارم، تو وسائل شیعه این روایات هست راجبه ندادن خمس و اون آثار و پیامت هاش.
سوال کردن که چرا انسان اشرف مخلوقات هست و خداوند قادر خواهد بود موجود دیگری به وجود بیاورد که از انسان بالاتر باشد؟
تو چرا اشرف مخلوقاته؟ چون وجدان اینجوری میگه دیگه. بقیه مخلوقات رو ما کمابیش میشناسیم. فرشته ها از عقل محض ترکیب شدن، حیوانات از شهوت محض. انسان مرکب از این دوتاست. طبعا کسی که شهوت داره اگر تابع عقل شد از فرشته ها میره بالاتر، اشرف از فرشته ها میشه. همینطور اگر تابع شهوت شد از حیوانات میاد پایین تر. این ظرفیت و این قدرت مانور که از منهای بی نهایت تا بالای بی نهایت انسان قدرت داره، این هیچ مخلوق اینجوری نیست. بعد هم خود قرآن دیگه، قرآن چند جا مثلا کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر والبحر، تا اینکه و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، در سوره مبارکه اسراء این آیه اومده. و آیاتی هم که در قرآن داریم خود خدا میفرماید انسان اشرف مخلوقاته
و خداوند میتونه بالاتر از انسان بیافرینه،
مگه اینکه همین انسانی که هست مثلا ما ببینیم که یه ظرفیت دیگه اضافه بشه بهش. امکان عقلیش هست ولی امکان وقوعی شاید نباشه.
ممکن است یعنی بعد از اینکه این عالم کلن برچیده شد، تمام شد، قیامت برپا شد، ادامه حیات
اونو داریم که خداوند باز زمین ها خلق خواهد کرد، برای اون زمین اهلی خواهد آفرید، آسمان بر سرشون سایه خواهد انداخت، منتها اونا دیگه نافرمانی خدا رو نمی کنن.
بسیار خیلی ممنونم، سپاسگزارم از جای محمدی. علی رغم کار زیاد امروز بازم تشریف آوردید، خیلی ممنونم، سپاسگزارم. ان شاء الله خدا بهتون قوت و سلامتی بده. سپاسگزارم از شما. از شما بینندگان هستم ممنونم از اینکه ما رو همراهی فرمودید با سوالات خوب خودتون، با تلفن‌های خوب خودتون، برنامه خودتون رو گرما بخشیدید. ممنونیم از شما. امیدوارم که دست خداوند متعال همیشه بر سر شما مستدام باشه و دعای خیر امام زمان جلال الله تعالی فرجه شریف در تمام زندگیتون جاری و ساری. هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت و پرروزی باشید. ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. التماس دعا. خدا نگهدار همه شما.